بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد. وعلى عترته الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، والعون إلى لقاء يوم الدين. آمين يا رب العالمين. در سفر شام کاروان فاتحان در قصر یزید حضور پیدا کردن، جسارتی رو که یزید به سر ابا عبدالله الحسین انجام داد رو سببش رو بیان کردم، انواعی رو که در کتاب‌های مختلف مقتل نوشتن رو هم بیان کردم. اما این جریان که در پی این جسارت سه اتفاق افتاد. اتفاق اول توسط شخصی است که من اول مختصات این جلسه رو بگم. اهل بیت رو وارد دو نوع مجلس کردن، یک مجلس در کوفه بود، یک مجلس در شام بود. مجلس کوفه مجلس رجاله ها بود، اما مجلس شام مجلس اشراف، مقامات سیاسی و از ادیان مختلف رؤسا حضور داشتند. این یک مجلس در واقع کلاس بالا بود به اصطلاح عمرا از نظر دیپلماسی. این مجلس جنسش با اون مجلس متفاوت. خب یکی از اتفاقاتی که در این جلسه افتاد، شخصی بود که به حسب ظاهر خودش رو به عنوان سفیر روم معرفی کرد، دولت روم. این وقتی دید که یزید جسارت کرد، سوال کرد یزید این سر کیه؟ گفت به شما چه ربطی داره؟ اما سفیرم، وقتی برگردم به مملکتم باید گزارش بدم. من در یک جلسه دعوت کردن، یه همچی اتفاقی افتاد. خب من بدونم طرف کیه که این اتفاق براش افتاد؟ من که همینجوری تو این جلسه نیومدم، من به دعوت تو آمدم. از نظر دیپلماسی تو باید مختصات این قضایا رو برای ما تعریف کنی. گفتش که این آقایی که سرش در تشت است و من چنین کاری رو باهاش کردم، حسین ابن علی ابن ابی طالب است. گفت مادرش کیه؟ گفت مادرش فاطمه دختر رسول خداست. این مرد خیلی عصبانی شد، گفت نفرین بر اون دین و آیینی که تو داری، من با یک واسطه متعدد از طریق پدر میخورم به داوود پیغمبر، اما هنوز که هنوزه من مورد احترام مردم کشورم هستم. از این حرفا بگذر، من یک جریان رو بخوام برات تعریف کنم. در کشور ما در وسط دریا یک کلیسایی است به نام کلیسای حافر. این بزرگترین کلیسای کشور ماست. در محراب این کلیسا یه حقه ای رو از طلا آویزان کردن، یک سم هماری رو توی حریر پیچیدن، گذاشتن توی اون حقه. میگن این سم همار عیسی علیه السلامه. مردم کشور من و آیین من اون رو زیارتگاه قرار دادن، میان اونجا اون حقه رو میبوسن و برای توسل به خدا از این حقه مدد میجوین. وقت تو پسر پیغمبرت را کشته ای، این چنین جشن و سرور میگیری؟ گفت یزید بذار یه داستانی برای تعریف بکنم که بدانی چرا وقتی من این سر رو دیدم در مقابلش گریستم. گفت تعریف کن. و من مدت زیادی از عمرم رو در تقیه دارم زندگی می کنم. من جوان بودم، تاجر بودم، آمدم مدینه، برخورد کردم با پیغمبر شما، وقتی اون جمال زیبا و دلارا رو ملاقات کردم نورش تمام وجود من رو گرفت، خیلی بهش علاقمند شدم، وابسته به او شدم. از اصحاب و اطرافیانش پرسیدم این پیغمبر شما چه جور هدایایی رو دوست داره؟ اصحابش گفتن او عطریات رو دوست داره، منم یک بسته مسک و عنبر اشهب تهیه کردم، به رسم هدیه خدمت پیغمبر رسیدم، پیغمبر شما. گفتم آقا من به خاطر خدمت شما تقدیم کنم. فرمود اسم چیه؟ گفتم آقا اسم من عبدالشمسه. فرمود بلکه اسمت رو بذار عبدالوهاب، اگر اسمت رو گذاشتی عبدالوهاب منم هدیت رو قبول میکنم. در جا اسمم رو گفتم آقا از این به بعد اسم من عبدالوهاب، هدایای من رو قبول کنید. حضرت قبول کردن. دیدم عجب انسان با اخلاقیه. فهمیدم این همون آقاییست که عیسی از آمدنش خبر داده بود. در محضرش شهادتین گفتم، اسلام آوردم. در مدینه مدت‌ها موندم، اونجا زن گرفتم، صاحب فرزندانی شدم، هر روز رفت آمد میکردم به ساحت مقدس پیغمبر و ایشون احکام دین رو به من یاد میداد. در یکی از جلساتی که خدمت پیغمبر بودم در منزل ام سلمه بودم، بعد گفت رأیت هذا العزیز الذی رأسه بین یدک، همین آقایی که سرش بین دستان توست، دیدم این آقا آمد به خانه ام سلمه. فدخل علی جده، وارد بر جدش شد. تمام قد پیغمبر در مقابل این فرزند خردسال ایستاد، بغلش رو باز کرد، این عزیز رو در آغوش گرفت و مرتب بی فرمود مرحبا بک یا حبیبی، بیا که خوش آمدی عزیز دلم، خوش آمدی. بعد گفت من دیدم که پیغمبر این عزیز را روی پایش نشاند و یقبل شفتی و سنایا، دیدم لب و دندان این عزیز را می‌بوسد. وقت نفرین بر تو که جایگاه بوسه پیغمبر رو چوب خیزران می‌زد. گفت یزید من این جمله را هم از پیغمبر شنیدم. فرمود پیغمبر بعد من رحمت الله من قتلک و اعان علی قتلک یا حسین، حسین جان اون کسی که تو را بکشد از رحمت خدا دور باشد و هر کسی که کمک به کشندگان بکند از رحمت خدا مایوس باشد. فرمود یزید پیغمبر در دورانی که این عزیز خردسال بود قاتلینش را نفرین کرد. یزید عصبانی شد، گفت این مرد را بکشید تا مرا در کشور خودم رسوا نکند. آمد در مقابل سر سید الشهدا، گفت آقا شما اکنون نزد جدت رسول خدایی، گواهی بده من اون وظیفه ای را که داشتم نسبت به شما انجام دادم. ایشان دومین کسی بود که در مسئله کربلا، در مسئله تبعات مسئله کربلا به شهادت رسید. اول سهل ساعدی بود، اول اون پیر مرد بود که آیات رو امام زین العابدین علیه السلام براش خوند، بعد ایشان بودن. یکی دیگر از کسانی که در اون جلسه حضور داشت، رئیس مذهب و عالم بزرگ یهودی ها به نام رأس الجالوت بود. رأس الجالوت وقتی دید که یزید به سر جسارت میکنه، این یهودی پرسید یزید این آقا کیه؟ پدر و مادرش کیه؟ معرفی کرد، پدرش علی ابن ابی طالب، مادرش فاطمه زهرا دختر رسول اکرم. گفت چرا او رو کشتی؟ گفت به خاطر اینکه مردم کوفه برای او نامه نوشتن بیا حاکمیت ما رو بپذیر، فرماندار من عبیدالله بهش اجازه نداد و او رو کشت. رأس الجالوت برگشت گفتش که خب آدم ناحسابی، چه کسی سزاوارتر و شایسته تر به حکومت از پسر پیغمبر خدا؟ من با داوود 33 نسل فاصله دارم، مردم امروز که امروز است هر کاری رو که میخوان انجام بدن با اجازه من انجام میدن، قضای منو به تبرک میبرن، تهمانده آب منو به تبرک و شفا میبرن، در حالی که تو دیروز پیغمبرت را دیدی، امروز پسرش را کشتی، جشن و مباهات میگیری. از دست رأس الجالوت هم عصبانی شد، یک جمله گفت از پیغمبر، گفت اگر فرمایش رسول اکرم نبود دردم تو را میکشتم. پیغمبر ما فرموده من ازا معاهدن کنت خصمه یوم القیامه، هر کسی اهل ذمه، یعنی اهل کتابی که در تعهد اسلام هستن رو اذیت کنه، روز قیامت من پیغمبر دشمنش هستم. اهل کتابی که معاهده دارن، صلح دارن با مسلمان ها و در ذمه اسلام دارن زندگی میکنه، اگه کسی اذیتش کنه من پیغمبر روز قیامت دشمنش هستم. گفت یزید پیغمبری که با اهل کتاب اینجور رفتار میکند با کشنده پسرش چه کار خواهد کرد؟ خیلی عصبانی شد، دستور داد رأس الجالوت رو هم بکشند. قبل از اینکه این کشتار اتفاق بیفته آمد در مقابل سر پسر پیغمبر زانو زد و شما پیش جدت گواهی بده که من اکنون دارم میگم اشهد ان لا اله الا الله و ان جدك رسول الله. رأس الجالوت یهودی هم مسلمان شد و هم کشته شد، این هم سوم شهید در کاخ یزید. اما نفر سومی که حادثه درست کرد وجود نازنین حضرت زینب است. اما قبل از اینکه داستان حضرت زینب رو نسبت به سر بیان کنم، جریان حضرت فاطمه صغرا رو تکمیل کنم. گفتم وقتی که اسرا رو وارد کردن، چون مکشوف الوجه بودن، دختری داشت امام حسین به نام فاطمه صغرا، ایشان از نظر سنی از حضرت سکینه بزرگتر بودن. حضرت سکینه در تاریخ نوشتن 13 سالشون بود در کربلا بودن، اما این مخدر بزرگتر باشه مثلا 15-16 سال سن مبارکشون بوده. شاید در جلسه حضور داشتن، بهشون گفتن فاطمه صغرا در مقام مقایسه با حضرت فاطمه کبرا سلام الله علیها. خب کسی شبیه فاطمه زهرا باشد دیگه معلوم چی هستش دیگه. مردی بود در بین اشرافی که اونجا دعوت داشت، مرد شامی پولدار، رو کرد به یزید، گفت این دختر رو به کنیزی به من ببخش. یزید قبل از این که جواب بده، این دختر خانم خودشون انداختن رو دامن عمه بزرگوارشون، گفتن ام یتیم که بودیم حالا اسیر هم باید علا باید کنیز هم بشیم. حضرت فرمود نگران نباش دخترم. رو کردن به اون مرد شامی و یزید، فرمودن نه تو و نه تو یزید، هیچ کدامتان نمیتوانید ایشان رو به کنیزی ببرید. گفت من حاکمم میتوانم. فرمود نمیتوانی مگر از اسلام خارج شده باشی. گفت بلکه برادرت و پدرت از دین اسلام خارج شدن. گفت نه از زینب. فرمود نه بلکه تو پدرت و جدت دین پدر برادر و جد مرا قبول کردید. عصبانی شد داد و بیداد. از زینب فرمود از این حرفا بگذر، امروز تو امیری و حاکمی و ظالمی، بخوای حرف زور بزنی ولی تو نمیتوانی زن آزاده را به کنیزی ببری، زن آزاده مسلمان رو به کنیزی ببری. مرد شامی حاج و واج بود، زن آزاده مسلمان کیه؟ اینا گفتن که شما خارجی هستید. به یزید گفت یزید اینا کی هستن؟ تو کی گفتی اینا خارجی هستن؟ اینا میگن ما مسلمان هستیم. اون دختری که میخوای به کنیزی ببری دختر حسین ابن علی است. این خانمی که الان داره صحبت میکنه نه دختر علی ابن ابی طالب است. گفت مل اون، تو نوه پیغمبر رو به کنیزی داری به من میدی؟ تو به ما گفتی اینها اسرای رومی هستن. بعد افتاد رو پای حضرت زینب و خانم منو ببخشید، من نمیدانستم شما دختر امیرالمومنین و فاطمه زهرا هستید. این به ما گفته و شما رومی هستید. ایشان هم سومین نفری بود که در کاخ یزید دستور به شهادتش دادن. تاریخ معلوم نکرده که این سه حادثه پشت سر هم در یک روز اتفاق افتاده یا در یکی دو روزی که رفت آمده به کاخ بوده این اتفاق افتاده. این هم سومین کشته، هم از اشراف شام، هم اون مرد مسلمان در حال تقیه که سفیر روم بود و هم رأس الجالوت. وضعیت کاخ هم داره به هم میخوره. حالا قضیه حضرت زینب در کاخ، زمان که یزید سر رو در تاش گذاشته بود، اون شعر لیت اشیاخی به بدرن رو میخون، وقتی ابیات تموم شد حضرت زینب سلام الله علیها بلند شدن در کاخ یزید یک خطبه خوندن در حدود 45 خط. از جمله اون خطبه همین قطعه مشهور است. فرمودن یزید امن العدل یبن طلقا، آیا از عدل و انصاف است ای آزاد شده ی جد من؟ ابن طلقا، ابن طلقا چیه؟ این مهر ننگیست که پیغمبر الالعبد به دوش خانواده ابو سفیان زده. چی هستش قصه؟ ابو سفیان از سران قریش، ابو سفیان از بزرگان مکه است. پیغمبر ادعای رسالتش را در مکه آغاز کرده، 13 سال بیشترین اذیت رو بر پیغمبر به واسطه ابو سفیان به پیغمبر روا داشتن تا آخرین مرحله که قضیه هجرت پیغمبر پیش آمد. در لیلت المبید حضرت امیر در بستر خوابیدن و حضرت رسول اکرم از شهر خارج شدند. گذشت سال 13 بعثت، گذشت سال 8 هجری، یعنی 8 سال بعد. 8 سال بعد پیغمبر برگشتن، مکه را فتح کردند. تا تمام سران قریش فرار کردن، متواری شدن، گفتن ما پیغمبر را اذیت کردیم، امروز مسلط شده، پدر ما رو در میاره، همه ما رو خواهد کشت. اینا متواری بودن مدت‌ها، تا اینکه عباس عموی پیغمبر وساطت کرد، گفت اینا میترسن خدمت شما بیان، شما تکلیف بکنید که باید با اینا چیکار بکنید. از فهمود بیاریدشون، جلسه با هم میزنیم. آوردن، فرمود خیلی پیغمبر ما عالی است، خیلی پیغمبر ما عالی است، نظیر نداره. فرمود مازا تقولون فیه، راجع به من چی میگید؟ و مازا تظنون فیه، راجع به من چی فکر میکنید؟ تمام سران قریش رو که 13 سال پیغمبر رو اذیت کردن، اذیت هایی که پیغمبر فرمود ما اوزی نبی و مثل ما اوزی نی. هیچ پیغمبری مثل من اذیت نشد. شاعرش گفتن، سحارش گفتن، مجنونش گفتن، کذابش گفتن، ادای پیغمبر رو در میونه هجم میکردن پیغمبر رو، سنگ به دندان مبارکش زدن، اذیت های متعدد، تا آخرین بار تصمیم گرفتن پیغمبر رو بکشن. حالا این پیغمبر از اینها رسته، داره به اینا میگه راجب من چی فکر بکنید، راجب من چی بگید، با همدیگه صحبتتون راجب من چیه؟ گفتن نقول و نظن فیکه انت اخل کریم و ابن اخل کریم، ما تو را برادری کریم و برادرزاده ای کریم میدانیم. بعد حضرت رسول اکرم رو کردند به همه سران قریش، فرمودن اذهبوا برید انتم الطلقا، شما را بخشیدم، آزاد شده ی دست من است. حالا حضرت زینب سلام الله علیها میفهمه امن العب یبن الطلقا، داره به ریشه اشاره میکنه که تو آزاد شده یه دست جد منی، بابا تو، پدر بزرگ تو جد من آزاد کرد. بعد فرمود امن العب یبن الطلقا، ای آزاد شده یه دست پیغمبر جد من، این عدل و انصاف هست که زنان و حرم تو در پرده باشند و دختران رسول خدا سوایا مکشوفت الوجوه مکشوفت الرأس در بازار و در شهر در میان مردم و هزاران چشم نانجیب بگردن. این عدل یک قطعه از خطبه حضرت زینبه. بعد از خطبه حضرت زینب، فاطمه صغرا سلام الله علیها از جا برخاستن، ایشون هم یک قطعاتی رو گفتن. بعد از فاطمه صغرا حضرت سکینه سلام الله از جا بلند شدن، فرمودن یزید من دیشب یه خوابی دیدم، تو خرابه که بودیم یه خوابی دیدم. گفت خواب چی بود؟ فرمود خواب دیدم که در یک بیابانی که ظلمت و تاریکی همه جایش را پوشانده است گیر افتادم، از فشار و از شدت تاریکی وحشت برم داشت، ترسیدم، دنبال پناهگاه میگشتم. بعد فعزن دیدم یک هودجی از نور از آسمان آمد به زمین و اون منطقه ای که من هستم، دو مرد ازش پیاده شدن و مردانی دورش را گرفتن. از اطرافیان پرسیدم اینها کی هستن؟ اون نفر اولی که پیاده شد جدت رسول خدا، اون نفر دومی که پیاده شد پدرت علی مرتضی است. بعد دیدم یک هودج دیگری آمد، یک خانم و بانوی قد خمیده ای ازش پیاده شد دل شکسته. از اطرافیان پرسیدم که ایشان کیست؟ گفتن ایشان جدت فاطمه زهراست. رفتم به طرفش، دامنشو گرفتم، گفتم مادر نبودی حرمت ما را شکستن، مادر نبودی پدرم را با لب تشنه سر بریدن، مادر نبودی بر بدن پدرم اسبها تازوندن، مادر نبودی عمویم را قطع قطع کردن، مادر نبودی تمام برادرانم را کشتن، به ما رحم نکردن، خیمه های ما را آتش زدن. دیدم فاطمه فرمود سکینه جان انقدر دل من رو خون نکن، من در تمام این ماجراها مشاهد بودم. دیدم از زیر چادرش یک پیرهن خونین در آورد، فرمود این پیرهن خونین پسرم حسین است، در قیامت با این پیرهن بر دشمنانش محاجه خواهد کرد. یزید قافله را باخت، گفت دختر برادر من دستور ندادم این چنین بکند، خدا لعنت کند عبید الله ابن زیاد و او سر خود این کار کرد، من به خدا بهش دستور نداده بودم. قضیه ورود فاتحان اینجا به فتح و ظفر کشید، شبانه برگشتن به خرابه، به خرابه برگشتن. در خرابه دو حادثه اتفاق افتاد. یه حادثه بود که خب این دختر خانم خرابه نشین، وجود نازنین حضرت رقیه سلام الله علیها، دیده صبح سر باباش توی تشت بوده، خب خسته شدن، یه خود خوابیدن، بعد از خواب بلند شد عمه رو صدا زد، عمه اینه عبی بابام کجاست؟ این اتفاق برای همه آدم ها میفته، یه حادثه‌ای که اتفاق میفته آدم خواب که میبینه یه صحنه دیگه ای رو میبینه، یه واقعیت دیگه ای رو میبینه، فکر میکنه قضیه همونیست که تو خواب دیده. توی جلسه سر بریده رو دیده اما الان باباشو خواب دیده. اینه عبی بابام کجاست؟ اینه محامی انی، اونی که از من حمایت میکنه کجاست؟ خواستن دختر خانوم رو آرام کنن، فرمود نه بابام الان اینجا بود، فهمیدن خواب بابا رو دیده، شروع کردن گریه کردن. صدای گریه به کاخ یزید رسید، یزید مست لایقل، طاهر ابن مسلم میگه سرش روی پای من بود، از اون حالت بیهوشی و نیمه بیهوشی مستی صدای همهمه و گریه و زجهی که از خرابه به کاخ رسید یه خدا هوشیار شو، گفت صدا چیه؟ فرستادن دنبال صدا که صدا چیه، برگشتن گفتن حسین یه دختری داره 3 ساله بهانه باباشو میگیره، گفت خب باباشو براش بفرستین. گفتن امیر باباش که از دار دنیا رفته کشته شده، بدنش که در کربلاست، گفت خب سرش که اینجاست، که سر رو فرستادن. و وقت اون اتفاقی که افتاد که افتاد، و بعد حضرت رقیه سلام الله علیها به شهادت رسید. من نمیخوام داستان ملاقات رو بیان کنم چون تبدیل میشه به یکی از شدیدترین روزه ها و من نمیخوام روزه است رقیه رو امشب بخونم، نمیخوام بخونم، قصد این معنا رو ندارم چون جرأت طرف رفتن این روزه رو هم ندارم. ولی دختر خانم کشته شد از دار دنیا رو. یک حادثه بود. امیرالمومنین با تمام ید و بیضاف در جنگ صفین نتوانست شام رو فتح بکنه، بعد از ایشان حضرت امام حسن مجتبی نتوانست شام رو فتح بکنه، اما کاروان فاتحین به سرپرستی حضرت زینب و حضرت امام زین العابدین شام را فتح کردند و الالعبد یک سفیر 3 ساله در اونجا قرار دادن. رقیه سفیر امام حسین است. از سال 61 هجری الی یومنا هذا تا روزی که دنیا دنیاست، بارگاه این مجلله با عظمت تر و بارگاه دشمنانش مخروب تر می شود. این سفارت حسین است. در داستان حضرت رقیه برخی حرفهایی میزنه، خیلی مهم نیست، اهمیتی نداره. کتابی رو برخی از دوستان ما آوردن، آقایون ظاهرن بهشون رسید، خانوما هم برن بگیرن. و روز جمعه که شهادت امام حسن مشتباز گفتم از مشهد یک کتابی رو آوردن، زندگی نامه حضرت رقیه، تعریف مرحوم آقای علی میرزاری های فلسفی. این کتاب متقن است در باب حضرت رقیه. این دو تا کتاب کنار هم داشته باشید بیشتر مشکلاتتون حل میشه نسبت به حضرت رقیه. و اگر به سایت ما هم رجوع بکنید، سایت فارس رجوع بکنید، من دلایل متعددی رو پیرامون حضرت رقیه سلام الله علیها آوردم. اولا مظلومیت این مخدر همینقدر بس که من باید ازش دفاع بکنم. آفتاب خودش دلیل بر حقانیت خودشه، مگر اینکه خفاش باشی و چشمتو بخوای ببندی. اما من فقط یک دلیل رو اشاره میکنم و داستان دوم رو بیان میکنم، و اون اینکه حضرت آیت الله العظما مرحوم شیخ جواد تبریزی رحمت الله علیه از مراجع و از شخصیت‌های بزرگی که از کیان تشیع حمایت کرد مادامی که در قید حیات بود. جلسه درس ایشان بالغ بر 2000 نفر، همه از فضلا در درس ایشان شرکت می‌کردند. یه سیدی از ایشون هست، من مفاد اون سیدی رو برای شما میگم. چرا گفتم ایشان؟ خواستم بگم که آقا اگر یک کسی نفی کرده، یک کسی هم تایید کرده، صاحب رساله است، شاگردانش حداقل 2000 نفر هستن. حالا ایشان میفرماید به اینکه ما یه قاعده ای داریم، اینام قاعده شهرت. به واسطه یه قاعده شهرت هم موضوعات خارجی اثبات میشه، هم احکام شرعی. به چه معنا؟ روایت رو از امام صادق خوندن. فرمودن یه عده رفت خدمت امام صادق علیه السلام، گفتن یا ابن رسول الله، میخوام یه زمینی رو بخریم، بین مردم مشهور است که این زمین چیه؟ وقفه. وقتی میگن مشهوره یعنی سند ندارن، فقط میگن مشهور است که وقفه. یا ابن رسول الله بیشه این زمین رو خرید؟ حضرت فرمودن جایز نیست. یعنی با استناد به قاعده شهرت چه موضوعی رو اثبات کردن؟ موضوع وقف بودن رو. حکم شرعی رو با قاعده شهرت میتونن اثبات بکنن، موضوعات خارجی رو باش میتونن اثبات بکنن. الان من حضرت عالی سوال میکنم، مزار حافظ کجاست؟ کجا؟ شما ها مگه بودید دفنش کردن؟ سندی مگه وجود داره که دفنش کردن؟ کجا سند وجود داره؟ شما چرا بگی شیرازه؟ فقط به استناد قاعده شهرت. این شهرت همچنان که مزار حافظ رو اثبات میکند، مزار این مخدره رو هم چیکار میکنه؟ اثبات. مشهور آن است که این مزار مخدره اینجاست، پس این مزار بدون صاحب نیست. این یک قاعده، ولی من 7 دلیل سندی آوردم، به اونجا رجوع بکنید. از جمله شعریست سیف ابن امیره از اصحاب امام صادق و اصحاب امام کاظم، سوگنامه ای رو در باب کربلا میخواند، در مقابل امام علیه السلام نام از حضرت رقیه میآورد و امام سکوت میکند. سکوت امام به منزله تأییده. این مهمترین سندیست که وجود دارد. و بعد رجوع بکنید به اونجا. این دوتا کتابی رو هم که عرض کردم، برخیش رو فکر کنم برخی از آقایون گرفتن، خانم ها مخدرات هم بگیرن. در جمعه شهادت حضرت امام حسن مجتبی که منجا جلسه داریم انشالله، اون کتاب هم از مشهد خواهد آمد، اون رو هم بگیرید، مجموعه مطالعات تو پیرامون حضرت رقیه تکمیل بکنید. اما دومین حادثه‌ای که در خرابه شام اتفاق افتاد، بلاغات هند، زنی به نام هنده همسر یزید بن معاویه است. حالا داستان این خیلی داستان شریدنی است. سلمان فارسی میگه به این که من در مدینه چشمم خورد به عبدالله ابن عامر از تجار معروف عرب. دیدم تو شهر مدینه داره میچرخه، خیلی ناراحته. از سوال کردم چه ناراحتی؟ گفتش که خدا یه دختری به من داده، این از جفت چشم نابینا و فلجه، 4-5 سالش. هر جایی که میدانستم بردم، اما دکترها جواب رد دادن. قابل توجه کسانی که گرفتارن. گفتش که سلمان بهش گفت عبدالله من یه طبیب میشناسم، میای بریم پیشش؟ گفت آره من که تا اینجا اومدم، بی بریم پیشش. آمدن فائزن در خانه امیرالمومنین علی علیه السلام. یه دختر 4-5 ساله هم با خودشون بردن، از دو چشم نابینا، فلج، نمیتونه راه بره. سلمان داستان رو به علی ابن ابی طالب عرض کرد. آقا فرمودن که سلمان تو مریض رو که اووردی؟ عرض کرد بله یا علی. فرمود برو طبیب رو هم بیار. گفت آقا من طبیبی غیر از شما نمیشناسم. فرمود نه، طبیب این دختر پسرم حسین ابن علی است. طبیب این دختر پسرم حسین ابن علی است. رفتم حسین رو خبر کردم، آوردم. امیر به پسرش فرمود حسین جان این به تو توسل کرده است. یه ظرف آبی رو آماده کرد، دست مبارک رو تو اون ظرف آب کرد، پاچید به صورت دختر و به پای دختر. هم چشمش بینا شد، هم پاهاش شفا گرفت. حسین جان دست تو آب میکنی، همون آبی که ازت مزایقه کردن، به سر و صورت ما هم بپاشی، به سر و صورت مردم این مملکت هم بپاشی، رفع مشکلات از این مملکت بشه. حسین جان مزد یک ماه، دو ماه، یه عمر عزاداری این است که یه آبی هم به صورت ما بپاشی. دختر هم چشاش شروع کرد به دیدن، هم پاهاش شفا پیدا کرد. به باباش گفت بابا میذاری من تو این خونه بمونم؟ از باب قدردانی و تشکر از علی ابن ابی طالب کنیز این خانم. پدر به علی گفت آقا اجازه میدی حضرت فرمود مشکلی نیست بماند. خب این دختر اینجا مان تحت سرپرستی کی باشه؟ فرمود تحت سرپرستی دخترم زینب باشه. سالها زیر سایه حضرت زینب این دختر روش کرد، به نمو رسید، به عالی تری درجات رسید. حضرت امیر نامه نوشتن به عبدالله بیا دخترتو ببر. با عجله آمد. آقا از دختر من مگر قصوری سر زده، تقصیری کرده که شما داری ردش بکنی؟ فرمود نه، دخترت به سن ازدواج رسیده، باید دیگه ازدواج کنه، از خونه من باید بره بیرون. دست دخترشو گرفت و برد. بین این دو خانواده دیگه جدایی افتاد. قضا و قدر الهی آنچنان شد که این دختر چون تاجر زاده بود و در شام زندگی میکرد، همسر یزید شد. شدید اسرا آمدن. خیلی دلش میخواست از اون خانواده که سالها بهشون خدمت کرده خبری پیدا بکنه. به آرزوی این که اینا کی هستن، گفتن به خراب نشینان که هنده زن یزید میخواد بیاد اینجا سر بزنه. آمد، صندلی رو در خرابه گذاشتن، نشست و گفت بزرگ شما کیه؟ حضرت زینب نشون دادن. آخ الهی بمیرم. پرسید من ایل بلاد انتم، از کدوم بلد هستید، کدوم شهر هستید؟ حضرت فرمون من بلد المدینه، از مدینه هستید. گفت خانم مدینه که یعنی شهر زیاده، از کدام مدینه؟ گفت فرمود از مدینه تو رسول هستید. به احترام مدینه تو رسول از صندلی بلند شد ایستاد. گفتن چرا ایستادی؟ گفت به احترام مردم مدینه. او از کدام خانواده هستیم؟ در کدام محله زندگی میکنیم؟ اما در محله بنی هاشم. خب من یه سوالی دارم. فرمود بگو. خب میشه از خانواده علی ابن ابی طالب به من خبر بدی؟ گفتش که از کی میخوای خبر بگیری؟ از خانواده حسین، از خانواده علی، از کی میخوای خبر بگیری؟ گفت از دو نفر. من میخوام از خانوم حضرت زینب خبر بگیرم و از حضرت حسین میخوام خبر بگیرم. فرمود و اما این سألت عن الحسین، اگه سؤالت راجع به حسین است، فهذا رأس او بین یدی، یه همون سره. و این سألت عن زینب، فانا زینب بنت علی و هازی ام کلسوم و ها اولا بقیت المخدرات فاطمت الزهران. من زینبم. این وضعیت رو که دید شروع کرد به خودش رو زدن، بیهوش شد، حجابش رو برداشت، پای برهنه و بی حجاب وارد قصر یزید شد. یزید تا این وضعیت رو دید، دید مردانش هستن توی قصر، بلا فاصله عباش رو انداخ روی سر زنش، گفت نانجیب نسبت به من غیرت می کنی، اما دختر رسول خدا را و اما آخرین حادثه‌ای که در شام اتفاق افتاد، در روز جمعه اسرا رو بردن به مسجد اموی پای خطبه های نماز جمعه خطیب. خطیب برای که وضعیت رو به تعادل برسونه شروع کرد به سب علی ابن ابی طالب و اینکه اینهایی که آمدن خارجی هستن. حضرت زین العابدین علیه السلام فرمود یزید اجازه میدی من هم حرف بزنم؟ گفت نه، شما نمیخواد حرف بزنی. یه عده گفتن بابا این جوونه ناتوونه، بذار بره حرف بزنه، هر چی خواست بگه بذار بگه. گفت شماها نمیدونید انه من اهل بیت قد زق العلم زقا، اینا در کودکی علم را از شیر مادر گرفتن، اینا رو نمیشه کسی حریفشون بشه. گفت بابا جوونه این ناتوانه نمیتونه حرف بزنه، بذار بره بالا. رفت بالای اون اعواد، نفر بود منبر، گفت چوبها. بعد شروع کرد به معرفی کردن. اونا گفتن خارجی، اونا گفتن اینها از دین خارج هستن، اینها چه هستن، اینها چه هستن. فرمود یا ایها الناس من عرفنی فقط عرفنی، کسی که منو میشناسه که میشناسه، و من لم یعرفنی ان باعت صحو و حسبی و نسبی، من خودمو معرفی کنم. ایها الناس انا ابن مکه و منا، انا ابن فاطمه الزهرا، انا ابن علی المرتضى. بعد شروع کرد خودش رو معرفی کردن و اینکه چه حادثه ای سر پدر بزرگوارش آمده. انا ابن مقتول ظلمن، انا ابن العطشان حتی مزا، همه اینا رو فرمود. ما یزید دید که نه، اون هر چی کوبیده بود، این با اینکه من بچه صفا و منا هستم، بچه مکه هستم، همه رو رشته کرد. به مؤذن گفت شروع کن به اذان گفتن. مؤذن شروع کرد، گفت الله اکبر. حضرت فرمود من هم شهادت میدهم که خدا بزرگ است. و اشهد ان لا اله الا الله. فرمود پوست و گوشت و خون من هم شهادت می‌دهد که خدا تنهاست. شهادت به رسالت رسول اکرم داد. فرمود مؤذن دست نگهدار. به یزید رو کرد، یزید این آقایی که اسمش را بر معزن بردی به عنوان رسول خدا جد توست یا جد من؟ اگر بگی جد توست که دروغ گفتی، اگر بگی جد من است، پس چرا پدرم را کشتی؟ پس چرا خاندان من را به اسارت گرفتی؟ اینجا پرونده بنی امیه برای همیشه با خطبه امام زین العابدین مختومه اعلام شد. تمام قصه شام. فرمود یزید آمد، گفت سه حاجه، هر حاجتی دارید بگید. فرمود من سه حاجت دارم. اون چه که از ما ربودید به ما برگردانید. بعد فرمود که ما میخوایم بریم به شهر مدینه، ما میخوایم بریم به شهر مدینه، اگه بخوایم منو بکشی بکش، ولی اگر نمیکش، اگر میکشی بکش، اما یه مرد امینی رو برای خاندان بذار که اینا رو به سلامت برساند به مدینه، که اینجا مردی به نام بشیر رو همراه کاروان کرد. البته از کشتن امام منصرف شد. خب خواسته سومتون فرمود ما 40 روز عزاداریم اما هنوز نتونستیم گریه کنیم بر عزاداری های خودمون. اجازه بده ما یه جایی بشینیم مفصل برای پدر غریبم شروع کنیم گریه کردن. این قصه شام. 7 روز در ماه صفر در شام بودن، روز 8 خارج شدن و در 40 وارد شدن. کتاب 40 هم آوردند و انشاءالله تهیه میکنیم. من فقط یکی دو جمله راجع به حضرت صدیق سلام الله علیه ها عرض کنم و اون این که در غزایای مدینه حضرت بستری شدن بعد از اینکه خانه را آتش زدن و چه کردن، چرا حضرت بستری شدن؟ زنای مدینه آمدن عیادت، گفتن خانم ما اومدیم به شما خدمت بکنیم. فرمود من با شما کاری ندارم. گفتن نه ما میخواییم اگر قصوری کردیم جبران کنیم. فرمود من چند روز بستری شدم، نتونستم به پدرم سر بزنم، میشه به من کمک کنید زیر بغلام بگیرید منو ببرید به مزار پدرم به بابام سر بزنم؟ خانوم آماده کردم، زیر بغلاشونو گرفتم، از در آمدم بیرون. یه چند قدم که آمدم فرمود دیگه نمیتونم راه برم، بذارید بشینم. چند بار نشست ولی زیر بغلاشو گرفتن بردن. با آستانه حرم پیغمبر که رسیدن مثل مرغی که از دست از قفس آزاد بشه خودشونو از دست این محافظا راحت کردن، آمدن خودشونو انداختن روی قبر پدرشون. یه جمله گفتن جان عالمیان در این جمله باید در بیاد. عرضه داشت یا ابتا رفعت قوتی، بابا دیگه جون ندارم. این جمله رو اگه یه پیر زن 70 ساله بگه حرفی نیست، اگه یه پیر زن 80 ساله بگه حرف، اما یه بانوی 18 ساله گفت. من یه سوال میکنم خانوم، شما مزار پدرت رو بغل گرفتی، در اطراف شما هر که بود با محبت بود، این برای شما سخت‌تر بود یا اونجا که نوه شما در گودی قتلگاه بدن پدرش را در آغوش گرفت